بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم
وعلى آله الأئمة المأسومين الهداة المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن عليه السلام. بحث پایانی که ما داریم در مسئله القاء خصوصیت، مطلب سوم در واقع پایانی که مطلب سوم اینه که میگه که آیا القاء خصوصیت از سنخ منطوقه یا از سنخ مفهومه. خب قبلا عرض کردیم القاء خصوصیت دو تا سبب اصلی داره. سبب اول اینه که کلام ظهور در عدم خصوصیت داشته باشه. سبب دوم این که ما از طریقی علم به عدم خصوصیت پیدا بکنیم. اگر ما از طریق علم خارجی مطلع شدیم از این که خصوصیتی وجود نداره، خب پس طبیعتاً دیگه ربطی به مدالیل لفظ نداره، یعنی ما از الفاظ نفهمیدیم، ما علم پیدا کردیم، حالا از طرقی مثل از همین حساب احتمالات یا مثلا عدم فرق در بسیاری از احکام که ما علم داریم بهش. اگه این باشه خب دیگه از مدالیل لفظی نیست. پس طبیعتاً سوال از این که آیا دلالت منطقی است یا مفهومی بی ربطه، چون دلالت منطقی و مفهومی هر دو اقسام دلالت است. باید دلالت صدق بکنند تا تقسیم به منطق و مفهوم بشود. اما اگر از لفظ اینو فهمیدیم سلام علیکم و از دلالت لفظ پی بردیم به در واقع سلام علیکم القاء خصوصیت، خب اینجا این بحث مطرح میشه که آیا این مربوط به منطوق لفظ است یا مربوط به مفهوم لفظ است. مثلا فرض کنید اونجایی که میگیم اگر کلام ظهور در مثال داشته باشه، این ظهور در مثالیت موجب ظهور در القاء خصوصیت میشه. آیا این که ما القاء خصوصیت رو میفهمیم از منطوق کلام میفهمیم یا از مفهوم کلام؟ یعنی به تعبیر این القاء خصوصیت جزء مدالیل منطوقی است یا جزء مدالیل مفهومی است؟ ظاهر کلمات بسیاری از فقها اینه که منطوقیه، ولی بعضی معتقدن نه، این مفهومیه. اگر مفهومی باشه این کدام مفهومه؟ بالاخره مفاهیم مشخصن دیگه، مفهوم وصف داریم، مفهوم لقب داریم، مفهوم نمیدونم شرط داریم، مفهوم غایت داریم. ایشون میفرمان اگر مفهوم باشد که بعدم همین رو تایید میکنن، این از سنخ مفهوم موافق است نه از سنخ مفهوم مخالف. ما در مفاهیم میگیم به دو قسم تقسیم میشه، مفهوم مخالف مفهوم موافق. مفهوم مخالف اونه که اون گزاره مفهومی که شما استنباط میکنید با منطوق از حیث ایجاب و سلب مخالف یک دیگر باشه، این میشه مفهوم مخالف. مثلا میگه انجا اک زیدون فاکرمه، مفهومش اینه که الم یجع اک زیدون فلا یجب اکرامه، اون منطوق این مفهومه. مفهوم موافق اینی که نه، منطوق و مفهوم به لحاظ مدلول یکسانه. مثلا میگه که ولا تقل لهما افن، مفهومش اینه که ولا تضربهما، اف نگو، زدن هم ممنوع دیگه. اینجا ایشون میگه این از سنخ مفهوم موافق هست. چطور؟ ما در مفهوم موافق کاری که میکنیم همینه که داریم القاء خصوصیت میکنیم. مثلا اگر قرآن میگه فلا تقل لهما افن، ما از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که زدن هم ممنوعه، کلماتی مشابه اف هم ممنوعه. فلا تقل لهما افن، اف نگو، اهم نگو. نمیتونی بگی آقا آیه قرآن گفته اف نگو، منم به پدر و مادرم تا حالا اف نگفتم، نگفته که اه نگو. اینجا همه میفهمن که آقا اف نباید بگی و القاء خصوصیت میکنی، کلمات مشابه رو هم نباید بگویی، کتک زدن هم ممنوعه. فقط اینجا یک سوالی هست و اون این که آیا در مفهوم موافقت اولویت شرط نیست؟ ما تا حالا تصورمون این بود که در مفهوم موافق در واقع ما حکم را به افرادی که اولا هستن تسری میدهیم. لا تقل لهما افن میگیم، یعنی لا تضربهما، این به طریق اولا ضرب ممنوعه. ایشون میفرماد نه، چنین چیزی نیست. در مفهوم موافق اولویت الزاماً نیاز نیست وجود داشته باشه، همونطوری که از لا تقل لهما اف به ممنوعیت زدن شما حکم رو تعمیم میدید، به ممنوعیت کلمات مشابه هم تعمیم میدید. و لذا ایشون میفرماید که شما در کلمات فقها تو باب مفهوم موافق میبینید که بعضی از کسانی که درباره مفهوم موافق حرف زدن تفصیل دادن، در اینکه آیا مفهوم موافق ثابته یا نه تفصیل دادن، گفتن اگر اولویت باشه مفهوم موافق هست، اگر اولویت نباشه مفهوم موافق قبول نمی کنیم. پس معلوم می شود موضوع بحث در مفهوم موافق اهم از مواردی است که اولویت دارد یا ندارد. حالا بعضی ها میگن مثلا اونجا که ما اولویت نداره ما مفهوم موافق نمی پذیریم، اما بالاخره این همش جزو مفهوم موافق است. بنابراین القاء خصوصیت رو اگر ما در جای احراز کردیم یا دلالت ظنیه بر القاء خصوصیت داشتیم، این القاء خصوصیت از قبیل مفهوم موافق است. این مطلب سوم در باب القاء خصوصیت. میگه عرفت ان القاء الخصوصیه موجبین اساسیین، دو تا دلیل اصلی بر القاء خصوصیت هست. یک، ظهور الخطاب فی عدم الخصوصیه، خطاب ظهور داشته باشه. دو، حصول العلم بر عدم الخصوصیه. فاذا کان القاءها، اگر القاء خصوصیت از جهت علم خارجی باشد، علم داریم مثل همین حساب احتمالات، من دون استناد ذالک الی ظهور لفظ، به ظهور لفظ هم مستند نباشه، کان ذالک خارجا عن مدلول الکلام قهرن، این از مدلول کلام میره بیرون، فلا یتصف بالمنطوق ولا بالمفهوم، دیگه نه متصف منطوق میشه نه متصف مفهوم، دیگه نمیشه بگیم منطوقی نه بگیم مفهومی، اصلا مدلول نیست. لأن مقسمهما مدلول الخطاب، مقسم منطوق و مفهوم مدلوله دیگه، اگر شما علم پیدا کردی پس دیگه از مدلول رفتی بیرون. و اما اذا کان من جهت ظهور الخطاب فی ذلک، فهل هو من قبیل المنطوق او من قبیل المفهوم، اگه ظهور خطاب باشه منطوقی و مفهومی، ظاهر و کلمات کثیر منهم هو الاول که منطوقی است، ولکن قد یقال انه من قبیل الثانی که مفهومی است، حیث ان مفهوم الموافقه ليس الا عباره عن الغاء الخصوصيه. مفهوم موافقت یعنی چی؟ یعنی الغاء خصوصیت. سواء وجد في البين اولویه، حالا یه وقتا اولویت هم هست، مثل اینکه میگیم آقا اف گفتن که خصوصیت نداره، زدن هم ممنوعه، کما فی النهی عن التعفیف، او لم توجد، یا اولویتی نباشه، کما اذا سئل الامام علیه السلام عن حکم الرجل الشاک، امام از حکم رجل شاک مورد سوال واقع شد، فعجاب عن حکمه، مثلا جواب داد، خب آدم یا رجل که خصوصیت نداره مرعن باشه همینه، فإن خصوصیت کونه رجلا ملغات و عرفه، ولیس مفهوم الموافقه کما توهمه کلمات و بعضهم منحصرن فیما اذا کان الفرع اولا بالحکم من الاصل. مفهوم موافقت انحصار نداره به جایی که حکم با اولویت اثبات بشه و در فرع اولویتی نسبت به اصل وجود داشته باشه. و من هنا قد ذکر بعض القدما اقوالا ثلاثه فی حجیته، لذا بعضی از قدما در حجیت مفهوم موافق سه قول ذکر کردن، حالا بعضی گفتن ثابته بعضی منکر شدن، و جعل ثالثها التفصیل، سومین قول تفصیله، بین صورت الاولویه و بین غیرها، تفصیل بین اینکه اولویت ثابته یا نیست، فلو کان مفهوم الموافقه منحصرا فی تلک السوره لم یکن لهذا التفصیل مجال. این مفهوم موافق منحصر بود به اون صورت اولویت، دیگه این تفصیل معنا نداشت، دیگه این تفصیل معنا نداشت، دیگه اون شخص باید مثلا میگفت مفهوم موافق ثابت است. خب این مطلب سوم. مطلب چهارم اینی که الغای خصوصیت حجت است یا حجیت ندارد و دایره این مفهوم در واقع الغای خصوصیت کجاست، تحدید دایرهش. الغای خصوصیت قبلا عرض کردیم دو جوره، گاهی ناشی از علم که اطمینان هم ملحق به علم، گاهی ناشی از ظهور خطابه. اگه ناشی از علم باشه که خب حجت هست، حجیتش هم به حجیت علم برمیگرده چون حجیت علم ذاتیه، شما علم پیدا کردی به اینکه این کلام و این قید خصوصیت ندارد، خب اون حجیت داره دیگه. اما اگر علم پیدا نکردی از ظهور لفظ استفاده کردی، این حجت یا نه، حجیتش برمیگرده به حجیت ظاهر لفظ. اگر این به ظهور لفظ برگردد، یعنی خود لفظ ظهور دارد در عدم خصوصیت، خب این برمیگرده به حجیت ظاهر دیگه. اگر حالا گفتیم کما اینکه الان صحبت کردیم مفهومه و مفهوم موافقه، خب مفهوم موافق حجت دیگه که از مفاهیمه و این برمیگرده به ظاهر لفظ. منتها یه نکته رو اینجا مطرح میکنن و اون این که ممکن است کسی بگوید که الغای خصوصیت جزء ظهور لفظ نیست، این از ظهور حال است. یعنی چه ظهور حال؟ ما یه ظاهر لفظ داریم، یه ظاهر حال داریم. ظاهر لفظ یعنی اون چی که مفاد کلماتی است که شما به کار بردید. ظاهر حال یعنی حال شما بگونه است که از این حال انسان یک مطلبی رو برداشت میکند. اگر ما الغای خصوصیت رو از مقوله مفهوم موافق دانستیم و اینو بردیمش توی باب مفاهیم، اصولا مفاهیم رو بعضی معتقدن که اینها مربوط به ظهور حاله نه ظهور لفظ. چطور مربوط به ظهور حاله؟ میگن برای خاطر اینکه در واقع ثبوت مفهوم برمیگردد به اینکه شما یک قیدی رو اضافه کردی که به واسطه این قید بعضی چیزها رو داری خارج میکنی. خروج این موارد مدلول لفظ نیست، مدلول این قید اضافه کردن قید است. اضافه کردن قید این کار شماست. یه قیدی اضافه کردی که ذهن به سمت یه چیزی نرود، اون چیزی که ذهن به سمتش رفت این ظهور لفظه. شما با الفاظ ذهن رو به سمتی سوق دادی، ظهور لفظه. اما یه کاری کردی که ذهن به سمتی نرود، این میشه ظهور حال. حالا اگه مفهوم موافق هم از همین قبل بدونی میشه ظهور حال. و حالا بحث باید بکنیم که ظاهر حال حجت یا حجت نیست، که ظاهرا در این گونه موارد که مرتبط با لفظ و مکتنف به لفظه ظهور حال اینجا هم حجته. اصلا خود ظهور لفظ هم به ظهور حال برمیگرده، ظاهر لفظ به ظاهر حال برمیگرده. چون اگر حال شخص، حال یک انسانی که در مقام افاده هست و جاد هست و قصد هزل نداره، قصد استهزاء نداره، اگر حالش اینا رو نشون نده برای الفاظش هم ظهوری منعقد نمیشه. اگه حال شخص حال آدمی باشه که داره شوخی میکنه یا داره صداشو صاف میکنه، شما ظهوری از این کلمات برداشت نمیکنید. این ظهور رو زمانی برداشت میکنید از کلمات که حال شخص حال آدم جاد در حال القاء مفاهیم و در حال تبیین مقاصد باشه. لذا خود ظهور لفظ هم به ظهور حال برمیگرده، بنابراین ظاهر حال هم حجیت داره و از این جهت تفاوتی نیست، میخواد به ظهور لفظ برگرده میخواد به ظهور حال. المطلب الرابع حجیت و الغاء الخصوصیه و تحدید و دائرتها. قد تزهم ما تقدم که الغاء خصوصیت چند جوره. الاول ان یکون ناشئا من العلم و الاطمئنان به عدم الخصوصیه، ناشی از علم و اطمینان باشد و هو حجتون لحجیت القطع و الاطمئنان. این حجت است، علم و اطمینان حجت است. چرا؟ چون قطع و اطمینان هر دوش حجیت داره دیگه، حالا میخواد علم باشه میخواد اطمینان باشه فرق نمیکنه، اینا حجت هست، حجیتشون ذاتیه. البته در خصوص حجیت اطمینانی بحثی هست که اینم آیا ذاتی یا نه. بعضی معتقدن حجیت اطمینان عقلایی، حجیتش ذاتی نیست، چون عقلا با اطمینان معامله علم رو میکنن، لذا حجیت اطمینان هم ثابته. الثانی ان یکون ناشن من ظهور خطاب معین فی عدم الخصوصیه عرفن. الغاء خصوصیت گاهی ناشی از ظهور خطاب در عدم خصوصیت است. اگر خطاب ظهور داشت، خب این ظهور حجت فیکون داخلا فی ظهور لفظی علی وجه و هو حجتون لدخول هذا النحو من الظهور اللفظی تحت کبرا حجیت ظهور، چون این نحو از ظهور لفظی این میره ذیل حجیت ظهور. بله این نحو از ظهور لفظی منظورش چیه؟ بله منظورش از این نحو از ظهور لفظی همین ظهور منطوقیه. این بر فرضی است که ما دلالت کلام بر عدم خصوصیت رو از سنخ ظهور منطوقی بدونیم. ظهور منطوقی خب تحت کبرای حجت ظهور دیگه. و یکون داخلا فی ظهور الحالی علی وجه آخر، اما به این وجه دیگری اینو ما باید داخل در ظهور حالی بدونیم. اگر جزء منطوق دانستیم، جزء مفهوم دانستیم القاء خصوصیت رو، و هو ایزن حجتون ظهور حال هم حجته بناهن الاکون هیموجه بله حصول القطع و الاطمئنان به مراد المتکلم. یه وقت از شما قطع به مراد یا اطمینان به مراد پیدا میکنی به واسطه ظهور حال، خب این حجتش به خاطر اینه که قطع حجتی ذاتیه دیگه، یا نه قطع پیدا نمی کنی ظن پیدا میکنی او شمول الکبر الکلیت المذکوره لمثل هاز ظهور الحالی. خب اون کبرای کلی که گفتیم یعنی حجیت زواهر شامل ظهور حالی، اینجور ظهور حالی هم میشه، ظهور حالی که در واقع موجب فهم کلام شخص میشه. کما هو لیس ببعید،
از حال چیش به ظهور میرسیم؟
ببین ظهور یعنی ظن به مراد، حصول ظن به مراد. از حال شخص ما ظن به مراد پیدا میکنیم. حالا از کجای حالش اینو توضیح میده صفحه بعد، از الان میرسیم. سومین نکته ای هم که در باب حجیت بیان میکنه اینه که گاهی اوقات این القاء خصوصیت نه ناشی از علم و اطمینان است و نه ناشی از ظهور یک دلیل خاص است، بلکه ناشی از ظهور مجموعه ادله است. شما 10 تا دلیل 15 تا دلیل نگاه میکنید، مثلا قبلا داشتیم تو همین مثال همون، میبینی که یه حکم رو برای یک فردی اثبات کرده، همون حکم برای فرد مشابه این اثبات کرده، برای فرد سوم، برای چهارم، برای پنجم
تجمیع
زنون میشه. آره آیا این حجت یا نه؟ میگه بله فرق نمی کنه. ظهور، ظهور یعنی ظن به مراد گوینده. این ظن به مراد میخواد با یک دلیل حاصل شده باشه، میخواد با مجموعه ای از ادله حاصل شده باشه. بلکه ظن به مراد، ظهور تفاوتی نمیکند که با یک دلیل یا با مجموعه ای از ادله. میگه که ان یکون ناشئا من ملاحظه الادله المتعدده الوارده فی موارد خاصه متفرقه و هو ایذن حجته. این هم حجته، بناء علی شمول کبرا حجیت الظهور للظهور المتحصل من مجموع ادله متفرقه. بنابراین که کبرای حجیت ظهور شامل ظهوری که از مجموعه ادله متفرقه به دست آمده هم بشود، عند ملاحظتها جمیعا، اگر اینا رو همه رو با هم که خطاب واحد نگاه بکنی، چند تا ظهور رو با هم جمع بزنی و مانند خطاب واحد ببینی، اگر اینا هم یک ظهور پیدا بکنه، این هم حجته. در مانعرفی همینطوره دیگه، از همه اینا ظهور پیدا میکنه که حکم مال جامعه، حکم مال فرد مذکور در دلیل اول یا دلیل دوم نیستش. خب حالا عرض کنم که این بحث این که القاء خصوصیت از قبیل ظهور حالیست، این یعنی چی؟ که آقای محسنی هم سوال داره، این اونجا میخواد بیشتر توضیح بده. یه سمه اینکه قد رفت سابقا، که القاء خصوصیتی که ناشی از ظهور است داخل فی مفهوم الموافقه عند بعض الفقها. بعضی از فقها القاء خصوصیت رو مفهوم موافق میدونن. و حیث انه التزم بان المفهوم مطلقا من قبیل ظهور الفعل لا ظهور اللفظ. وقت این فقها بعضیشون معتقدن که اساسا مفاهیم از قبیل ظهور فعل است، ظهور لفظ نیست. من یه توضیح دادم اول بحث، گفتم ظهور لفظ اونجاییست که شما ذهن مخاطبت رو به سمتی سوق میدهید با کلمات ظاهر لفظه، منطقه یه قیودی میاری که ذهنش یه جای دیگه نره، این ظاهر حاله، یعنی قیدی که اضافه کردی نذاش این بره، این ظاهر فعله، ظاهر فعل. ظهور فعل
قیدم
لفظی، آره، ولی با فعلت داری نو. حالا اجازه بدید بیشتر توضیح بدیم. میگه که فالغاء الخصوصیه الناشی عن ظهور کان عنده من سلخ ظهور الفعل و توضیح ذلک انه ذهب الى ان الملاک الوحید فی استفاده المفهوم ظهور الفعل الصادر عن الغیر فی کونه صادرا عنها لغایته النوعیه العادیه. میگه ملاک در استفاده مفهوم چیه؟ اینه که هر فعلی، هرگاه فعلی از شخصی سر بزند، این فعل ظهور دارد در این که صادر شده است برای غایت نوعیه عادیه از اون فعل. یعنی چی؟ یعنی کسی اگر یه کاری میکنه از این کار یه هدفی داره، اون هدفی که نوع مردم از این کار دارن و در عادت مردم این کار به اون من. مثلا شما اگه دستتو بالا آوردی سر کلاس این یه فعله. چرا این فعلو میاری چرا دستو میاری بالا؟ برای خاطر اینکه یک هدفی از این کار داری که نوع کسانی که دستشونو میارن بالا اون هدف رو دارن و در عادت و در واقع رویه مردم اینجا افتاده. حالا استثنا ممکنه یک کسی دستش آورده بالا چون مثلا میخواد مثلا فرض کنید جهت باد رو تشخیص بده، سر کلاس دستش آورده بالا میگه چی چیکار داریم، میگه چی میخوام ببینم باد کدومه. خب این یه خود عقلش هم پاراجور برمی داره، ولی ممکنه یک کسی این کارو بکنه. اما نوعا وقتی دست میاره بالا معنیش چیه؟ معنیش میخواد مطلبی رو بیان بکنه. چرا ما استفاده مفهوم رو میکنیم از جایی که گوند قیدی میاره؟ میگه چون فعل صادر از هر شخصی ظهور دارد در این که صادر شده برای غایت نوعیه عادیه. حالا فإن الغاية النوعية من ذکر نفس الكلام عادتا حکایة و معنا و من ذکر خصوصیاته بیان و دخالتها فی المطلوب. در سخن گفتن نفس کلام یک هدف برش مترتبه، قیود کلام یه هدف دیگه برش مترتبه. هدفی که بر نفس کلام مترتبه حکایت از معنای اون است. چون وقتی میگه زید آمد داری از معنای این کلمات حکایت میکنی، داری پرده برمیداری، همونطور که از کردم ذهن رو داری به سمتی سوق میدی. غایت از فإن الغاية النوعية النوعية من ذکر نفس الكلام حکایت و معنا و من ذکر خصوصیاته من الشرط والوصف والغاية و نحوها بیان و دخالتها فی المطلوب. غایت نوعیه خود کلام حکایت از معناست، غایت نوعیه خصوصیات کلام یعنی قیودش مثل شرط، مثل وصف، مثل غایت و امثال اینها اینه که بیان کنه که اینا دخالت دارد در مطلوب شما. و هذا هو المنشأ لثبوت المفهوم. منشأ ثبوت مفهوم این قیوده، این قیوده. شما میگه اگر اینها دخالت در مقصودش نداشت برای چی اینا رو ذکر کرد؟ حتما این قید دخالتی در اصل مطلوب داشت. فیقال و بانها لو لم تکن دخیله لما ذکرها المتکلم فنفس و ذکرها تدل على ارادت المفهوم. همین که این قیود ذکر کرد معلوم میشه میخواست ما ذهنمون سراغ بعضی های دیگه نره. و تطبیق ذالک فی المقام ان یقال عند الغرض النوعی من ذکر الرجل فی الخطاب مثلا هو تمثیل عادتن. چرا اومد گفت مرد این کارو کرد؟ برای چی گفت مردی؟ این غرض نوعی از گفتن اینجور چیزی مثاله. نوعاً کسی که این چیزی رو به کار میبره میگه یه مرد این کارو کرد، یه بچه این کارو کرد، یه زن این کارو کرد، داره مثال داره میزن. فبذالک یتعدى الى المرأه ايضا، چون مثال داره میزنه این ظهور پیدا میگه خب این چرا اینو در قالب مثال آورد؟ چرا در قالب مثال آورد؟ این مثال بودن نکته اش چی بود؟ نکته اش این بود که ما از مرد و از اونی که در مثال گفته شده القاء خصوصیت کنیم، در واقع با این فعلش، با این فعل یعنی با مثال زدنش خواست که ما یک کاری انجام بدیم، یک غایت نوعیه ای رو دنبال میکرد. اون غایت نوعیه چیه؟ القاء خصوصیت. اصلا مثال وقتی کسی میزنه مثال با هدف القاء خصوصیت زده میشه. و انا هذا المبنى كانت حجيه هذا النحو من القاء الخصوصيه من باب حجيه ظهور الفعل لللفظ. این میشه ظهور فعل، این میشه ظهور فعل. پس حالا حجیت القاء خصوصیت از باب ظهور فعل نه از باب ظهور لفظ. ظهور لفظ همون مدالیل مطابقی کلام، ظهور فعل عرض کردم اون چیزایی که با این شما میخوای مخاطب برداشت بکنه و مثلا ذهنش یه جایی نره. یا اینا خیلی ظهور فعله. آره آره، علت التزامی ظهور فعل طبق این تقسیم. در واقع همون ظهور لفظ رو داره به دو بخش تقسیم میکنه. عرض کردم اونجایی که بخواد حکایتی از یه واقعیتی بکنه، خب این همون ظهوریست که همیشه معروف بوده و مرسوم بوده. اونجایی که میخواد با یه قیدی ذهن شما رو به یه سمتی معطوف، از یه سمتی مثلا برگردونه، با یه قیدی داره شما رو از یک جایی منصرف میکنه، اینو مثلا میگه ظهور فعلشه با این کلمه که اضافه کرد. بله
نمیخواد چیز کنه.
چرا؟ نوعاً میگیم ظاهر حال بگیم، اصلا ظاهر لفظ هم میگیم، یعنی خود دلالت منتو مفهومی رو هم ما دلالت لفظی میدونیم. ولی خب بعضی اونو التزامی میدونن، این رو خارج از مدلول مطابقی لفظ. حالا خیلی مهم نیست، هر چی باشه مهم اینه که اینا جزو ظواهره. حالا میخواد ظاهر لفظ باشه، میخواد ظاهر حال باشه، میخواد ظاهر فعل باشه، بالاخره ظاهر کلامه و این ظاهر کلام حجته. مطلب بعد اینه که حالا از چیزهایی که میتونه دلیل بر حجیت القاء خصوصیت باشه روایاته. اینجا بعضی از روایات اشاره میکنه که به نظر من خیلی روایات مهمه که استفاده از قرآن رو هم داره روایات به ما به نوعی یاد میده. ما در قرآن همواره مواجهیم با این که آیات قرآن خب گاهی موضوعات مشخص معینی داره، اما اگه بخوایم محدود به همونها بشیم استفاده از قرآن برای موارد مشابه سخت میشه، یا باید متهم بشیم به قیاس، را قیاس کرد. اینجا این مسئله القاء خصوصیت به فریاد ما میرسه. ما قرار نیست با قرآن ما همه شؤون زندگیمون رو اداره بکنیم. خب چطور میتونیم با قرآنی که موضوعاتش محدود و مشخص و معین هست همه سوالات و شؤونات زندگی رو حل بکنیم؟ بالاخره باید این موضوعات جدید رو یه جوری بگنجونیم ذیل موضوعات قرآنی. چجوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ از راه القاء خصوصیت. منطقه باید این طرقی که گفتیم رعایت بشه، یعنی باید یا ظهور یا ظاهر لفظ این باشه، حالا مناسبت و که موضوعه، نمیدونم ظهور در تمثیل و امثال ایناست، یا باید بر اساس حساب و احتمالات و امثال اینا این پیدا بکنیم بعدم خصوصیت. حالا روایت اینه، شخصی مسئله میپرسه، میگه زنی پول داده به شوهرش، گفته برو با این پول کار کن. بعد گفته اگه اتفاقی برای تو افتاد، مثلا نتونستی با این پول کاسبی بکنی، من هرچی بهت دادم حلاله دیگه، مشکلی نیست. یا اگه مثلا از دنیا رفتی حلاله، اگر هم من از دنیا رفتم بازم این پول حلال تو، پول حلال تو. اومد از حضرت پرسید داره تفاصیلی داره. بعد حضرت گفتن اگر یقین داری که با این کار این پولها رو به تو در واقع واگذار کرده، این حلال بر تو، حلال حلال حلال. بعد حضرت استشهاد کرد به یه آیه این که اون آیه ربطی به اینجا نداره مستقیما، مگه با الغای خصوصیت. آیه آیه مهریه است. فرمود خدا در قرآن میفرماید فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. بحث مهریه است. و آتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. به زنها باید مهریهشون رو بپردازید و این وظیفه است که باید بدید. بعد میگه فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا. اگر با طیب نفس از بخشی از مهریه گذشتن، فکلوه و نوش جونتون. خودش گفت مهریه ها نمیخوام، نوش جونه. خب این مربوط به مهریه است، چه ربطی به پول برای کاسبی داره؟ حضرت داره اینجا القا خصوصیت میکنه، میگه خانومه همونطوری که از مهریهش میتونه بگذره، از پولای دیگرش هم میتونه بگذره، اختیار مالشو داره. این آیه شریفه اختصاصی به مهریه نداره. زن اگه از بخشی از مالش گذشت، حالا میخواد مهریه باشه باید غیر مهریه، این القاء خصوصیت کاریست که حضرت داره انجام میده و این دلیل بر جواز القاء خصوصیته. ثم انه مما یؤکد حجیت القاء خصوصیه روایت که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جوئل تو فداک امرأتون دفعت الی زوجها مالا من مالها. یه زنی پول داده به شوهرش لیعمل به و قالت له حين دفعت الى وقتی پول داده گفته انفق من، گفته اینو برو هزینه کن. فان حدث بك حدثن فما انفقت منه حلالا طيبا. اگه اتفاقی برات افتاد هر چه تو هزینه کردی من گذشتم. و ان حدث بي حدثن، اگه من طوریم شد مردم، فما انفقت منه فهو حلال طيب، هر چه هزینه کرده بودی حلال. بعد جو حضرت فرمود اعد علی یا سعید المسئلته، یه بار دیگه مسئله رو بگو. میگه فلم ما ذهبت اعید علیه المسئله، بار دوم اومدم که مسئله رو توضیح بدم. عرض فیها صاحبها و کان معی حاضرن، میگه که خود اون آقا هم اینجا بودش، شوهر اون زنم همراه من بود. اون دفعه اومد گفت یه زن این کاری کرده، به آقای پول داده. می بار دوم که اومدم خود شوهر اون زنم همراهم بود و کانم این حاضرن. فعاد علیه مثل ذلک، شوهرم همین رو گفت که آره زنم من پول داده اینجوری اینجوری. فلما فرغه، وقتی تمام شد سخنش، اشار به اصبعه الی صاحب المسئله، امام اشاره کرد به اون مرده که مسئله مال اون بود. فقال یا هذا ان کنت تعلم انها قد افضت بذلک الیک فی ما بینک و بینها و بین الله، اگر بینک و بین الله میدونی که این پولها رو به تو واگذار کرده، فحلال طیب ثلاث مرات. ثم قال، بعد این آیه رو خون که فان تبدل لکم من شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. آیه بعدم دوباره همین رو میگه، مثال بعد در واقع ساعت گذشتش 8. فان مورد الآیه الکریمه ان تطیب المرأه نفساً لزوجها ان شیئن من صداقها. مورد آیه چیه؟ اینی که زن با طیب نفس از صداقش بگذره. و معذاله که اسر الامام علیه السلام من حکم ان موردی الا غیره، امام اومده حکم رو از مورد خودش سرایت داده به غیرش. و ظاهره انه من باب الاستدلال بالآیه به القاء خصوصیه، ظاهرش اینه که داره القاء خصوصیت میکنه. ولعل تفسیر الآیه بالعم کان من جهت القاء خصوصیه ایضا، در یک روایت دیگر میگه شاید به خاطر همین موجب شده که این روایت هم که الان میخوام بخونیم اینجا باز القاء خصوصیت کرده. میگه سألت عن قول الله عز وجل فإن تبدل لكم عن شيء من نفسا فكلوا عني مريا قال يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن. میگه مقصود آیه اموالشونه، داره عام میگه، نمیگه فقط مهریه، اموالی که در اختیارشونه، اموالی که مالکن، از اون اموال میتونن بپردازن. این تفسیر آیه به اعم به این معنی است که در این آیه شما میبینید باز مهریه رو به معنای اعم تفسیر کرده. چرا این کاری کرده؟ این از جهت القاء خصوصیته. حضرت اومده القاء خصوصیت کرده. چرا؟
این مسئله این آیه معلومه که در مورد مهریه است. منتها خب به لحاظ روش تفسیری اهل بیت چیزی میکنن دیگه، جدا میکنن آیه رو از سیاق، بلکه از داخل آیه فرازهای آیه رو جدا میکنن، معنا میکنن. مخاطر خصوصیت خاص قرآنه، بلکه اول خصوصیت نداره.
خب اون کار اگر هم درست باشه برای همه که درست نیست، برای اهل بیت درسته، چون ما که نمیتونیم آیه را از سیاق جدا بکنیم کلیش بکنیم.
اگر هم فقط برای اهل بیت هم درست باشه بالاخره اول خصوصیت
این اگر این حرف حالا ما فقط برای اهل بیت درست بدونیم، این حرف حرف درستی اشکال شما وارده. لذا خودش میگه ولعل، شاید این کار حضرت از باب القاء خصوصیت باشه، شاید هم از اون باب باشه که حضرات معصومین آگاه به احکام شرعی و به معارف الهی هستن، لذا آیه رو اینطور تفسیر میکن، چون میدونه حکم اینه، یعنی ربطی به القاء خصوصیت نداره، اینجا القاء خصوصیت نکرده از این خود، حضرت میدونه که حکم اینه. حالا البته باز نمیخواد بگه این آیه رو مستقل دیده، چون این آیه بالاخره منهو رو داره، منهو برمیگرده به همون مهریه، یعنی شما این آیه رو جدا هم که بگیری بالاخره ضمیر داره برمیگرده به مهریه، نمیتونی این رو با اون قاعده که شما میگی تطبیق بدی. خب علی حال آره میشه مهریه دیگه، این وقتی برگرده باز میشه مهریه، یعنی میخوام میگم حتی اگه اینو جداش هم بکنی بالاخره منو
خصوصیت نیست دیگه، یعنی وقتی ضمیر هم داره این تقویت این است که اصلا
نه، تقویت اینه که اون قاعده که شما میگی نیست، وقتی اون قاعده نبود یا القاء خصوصیته یا اینو که حضرت امام صادق علیه السلام آگاه به معارف الهی است و احکام الله، اون میدونه که حکم الله اینه، حکم الله رو داره بیان میکنه، اصلا بفرمایید ظاهر آیه هم این نیست، حضرت داره حکم الله رو بیان میکنه، او مجازه که حکم الله رو بیان میکنه. خب هر روایت دیگه ایست که این باشه برای فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد.